پرسپولیس معتبرترین صرافی ایرانی در آمریکای شمالی با بیش از 20 سال تجربه امین نیازهای ارزی شماست. برای ارسال و یا دریافت حواله با تلفن مرکزی ما 1-888-377-7977 تماس حاصل نمایید. اطمینان، امانت و سرعت با پرسپولیس.
سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک. من محیط هستم، عذر میخوام از بینندگان که ما یک ساعت و ربع با یک ساعت و ربع تأخیر برنامه رو شروع میکنیم. داستانهای برق رفته بوده و صبح که من اومدم خود آقای شهرام ماین اینجا بود، عرض شود که و ما با رفتیم در حقیقت جنراتور یا موتور برق کرایه کردیم که شاید ایستگاه را بیفته، ولی وقتی برگشتیم خوشبختانه برق اومده بود. بنابراین برنامه با یک ساعت و ربع تأخیر هست و عزیزان البته شب همون ساعت 10 برنامه تکرار خواهد شد و آقای شهرام ماین هم قول دادن که یکی دو بار اضافه تر هم برنامه نشون داده بشه تا عزیزان به اصطلاح موفق بشن، که برای این که من میدونم الان خیلی از عزیزان از ساعت 8 منتظر بودن و طبیعتاً خسته میشن و نمیتونن برنامه رو ببینن. بنابراین امید من اینه که اینجوری بشه. به هر حال منم در این جریان گرفتن و کرایه کردن جنراتور یا به اصطلاح موتور برق بودم. امیدوارم که کیفیت برنامه به هر حال بتونه مطابق معمول باشه، برای اینکه میدونید آدم موقعی که برنامه رو میخواد اجرا بکنه از نظر روانی خودش رو آماده میکنه که جلوی دوربین بشینه. ولی به هر حال امیدوارم که کیفیت برنامه برای عزیزان رضایت بخش باشه. هر شبه که امروز بنابراین یک شنبه 12 اوت یا آگست 2007 و 21 مرداد 1386، عرض شود که من برنامه رو امروز میخواستم با چند نکته آغاز بکنم قبل از اینکه اصلا وارد خود برنامه بشم. بنابراین اون نکات رو من اول به عزیزان عرض میکنم. یک اینه که پیشنهاد میکنم تمام عزیزان به برنامه روز پنجشنبه آقای حسیبی دوست عزیز توجه بکنن که در سایت ایشون چه باید کرد .com هست، اونایی که ندیدن، برای اینکه یک بحث بسیار پر اهمیت توسط دکتر زرافشان از ایران راجع به شرایط درونی ایران بود و بحث دیگری توسط دکتر پارسا بناب دوستان ارجمند راجع به دوست ارجمند دکتر پارسا بناب راجع به اوضاع خارج و به اصطلاح برنامه‌های امریکا راجب خاورمیانه و مقایسه اون که الان لولو خورخوره در حقیقت تروریسم بین المللی رو درست کردن برای تسلط کامل بر خاورمیانه، چطور در جریان جنگ سرد اینا لولو خورخوره و یا دستاویز کمونیسم بین المللی رو علم کرده بودن برای سرکوب و از بین بردن در حقیقت جنبش های نجات بخش ملی کشورهای جهان سوم. این دو تا بحث بسیار بنیانیه که توسط دکتر زرافشان و دکتر پارسابناب در برنامه پنجشنبه آقای حسیبی بوده و در سایتشون میشه این برنامه ها رو دید. این اولین. دومین پیشنهاد من اینه که عزیزان مقاله ای رو توسط حمید دباشی از دوستان عزیز که احترام من چندین و چند برابر شده راجع به این دانشمند واقعا که استاد دانشگاه کلمبیا در ادبیات تطبیقی تسلط کامل ایشون به زبان انگلیسی و فارسی و شاید زبانهای دیگه عرض شود که مقاله ایشون نوشته قبلا مقاله بسیار کوبنده‌ای در برابر آذر نفیسی نوشته بود و کتاب خواندن لولیتا در تهران اخیراً مقاله این نوشتن ایشون راجع به فیلم 300. عزیزان میدونن که این نژاد پرستا چه فیلمی علیه کشور ما و ملت ما درست کردن، فیلم 300. ایشون یکی از عالمانه ترین در حقیقت تفسیرها رو راجع به این نوشتن که در سایت پیوند pyvand.com عزیزان میتونن پیداش بکنن، امیدوارم موفق بشن این رو بخونن. و بعدش هم البته من میخواستم چون باز هفته گذشته هم برنامه من روش پارازیت افتاده بود، حالا از کجا میدونم که اطمینان دارم که بسا از طرف ایستگاه نبوده به طور قطع، بلکه به هر حال از بالاترها اختلال ایجاد شده بود، میخواستم چکیده ای از و تعداد قابل توجهی از عزیزان موفق به دیدن برنامه هفته گذشته منم نشدن، میخواستم چکیده ای از اون را هم برای عزیزان باز بکنم و بعد وارد بحث امروز بشم که در حقیقت دنباله همون بحثه. هفته گذشته در چارچوب اینه که سازمان‌ها، گروه‌ها، بنیادها، دانشگاه‌ها که ایرانیای بعضی از ایرانی‌های ساکن خارج و رادیو تلویزیون‌های لس آنجلسی چه فعالیت‌هایی تعداد کوچکشون به نفع ملت ما و تعداد بسیار وسیعیشون علیه ملت ما دارن میکنن، در این چارچوب من یه سلسله مسائل باز کردم و گفتم که بحث‌های بنیانی به ویژه رادیو تلویزیون های لس آنجلسی چی هست و اینها چطور دارن زمینه های فکری رو چه برای امریکایی ها کوشش میکنن، اونایی که به زبان انگلیسی میمیسن و یا صحبت میکنن، و چه برای ایرانی های داخل و خارج زمینه های فکری رو دارن فراهم میکنن برای تجاوز امریکا یا اسرائیل به ایران، و در نتیجه ما اینها رو باید دریابیم، باید اینها رو تشخیص بدیم. ملت ما باید در برابر این آگاهی های دروغین یا false consciousness که اینها میخوان به ما و ملت ما و به مردم جهان و به مردم امریکا بدند، ما باید آگاهی راستین یعنی در برابر زهر مهلک اینها ما باید پادزهری داشته باشیم و من راجع به پادزهرش صحبت کردم. گفتمان اینها به طور خلاصه عبارت از اینه که من هفته گذشته اینها رو ذکر کردم، یکی این که مسئله ما امریکا نیست بلکه مسئله ما جمهوری اسلامیه، یعنی تمام تهدیدهای نظامی، محاصره اقتصادی، فشارهای سیاسی، کمک به تجزیه طلبها، کمک به رادیو تلویزیونها و تصویب 75 میلیون دلار و دخالت فعال و جنایتکارانه و مستقیم امریکا، اون خطر نیست و محاصره ایران از چهار سو و با وجود 750 پایگاه نظامی در سراسر جهان و به ویژه متمرکز در خاورمیانه و در همسایه کشور ما، اون مسئله نیست. مسئله ما جمهوری اسلامیه، مسئله ما هم جمهوری اسلامیه، منتها از دید اینها مسئله شون اینه که میگن راجب امریکا و خطراتش و تهدیداش صحبتی نکنید. این اولینشه. دوم میگن که مسئله ما نفت نیست، نفت یک کالای معمولیه. این رو در یکی از این برنامه ها به نام سرزمین جاوید و در جاهای دیگه در حقیقت این مطرح شده که مسئله نفت یک کالای معمولیه، که من عرض کردم نفت یک کالای معمولی نیست، اگر اینها برن و تاریخ نفت و کارتل نفت به ویژه از سال 1928 رو مطالعه بکنن که چطور اینها تسلط بر منابع نفتی پیدا کردن در قرارداد معروف اکن کاری که در اطراف لندن عذر میخوام در اسکاتلند اینها چطور شرکت های نفتی نشستن و جهان رو بین خودشون تقسیم کردن و از اون زمان تا الان چطور نفت فقط یک کالای معمولی نیست بلکه یک اهرم قدرته. اونهایی که میان و میگن که آره نفت فقط یک کالای معمولیه، اینها در حقیقت حقوق بگیر امپریالیزمن و یا اطلاع ندارن، که اگه اطلاع ندارن باید کتابهای دانیل یرگین و ده ها کتاب دیگر رو که راجع به نفت نوشته شده باید اینا مطالعه بکنن. سوم میگن که مسئله ما امپریالیزم نیست، مسئله ما اسلام سیاسی است، که بعضی از اینها که اسم کمونیست کارگری هم رو خودشون گذاشتن این رو مطرح میکنن و دیگران که مسئله ما امپریالیزم نیست، امپریالیزم فقط یه صحبتیه که افراد نادانی مثل روزا لوکزامبورگ، لنین و یا جان هابسون اینا مطرح کردن یا رودولف هیلفردینگ و این چپ ها هنوز موندن و توش گیر کردن. مسئله ما اسلام سیاسیه، امپریالیزمی وجود نداره، که اینها رو باید در حقیقت بهشون تعریف کرد که امپریالیزم یعنی چه و اینها رو باید رجوع داد به نوشته های خود نویسندگان، حتی کنسرواتیو، نه نیو کنسرواتیو، کنسرواتیو مثل نیال فرگوسون یا مکس بوت که اینها در وال استریت جورنال، در نیویورک تایمز اینا قلم میزنن و میگن که چطور ما یک امپراتوری باید به وجود بیاریم و امپریالیزم یعنی چه. یعنی از زبان خود اینها مسئله سلطه و تابعیت و اینکه امریکا چطور میخواد بر جهان مسلط بشه اینو باید براشون باز بکنیم که و بهشون بگیم که اسلام سیاسی بخشی از این سیستم جهانیه که خود امپریالیزم زیر بغلش رو گرفت، جاده صاف کن قدرتگیری تمام این مرتجعین از اسامه بن لادن گرفته تا طالبان گرفته تا عربستان سعودی و وهابیسم گرفته و تا خمینیزم گرفته. تاریخ اینها رو ما باید به اینا گوشزد بکنیم که اسلام سیاسی رو از قرن 19 چطور انگلیس تقویت کرد و از جنگ دوم جهانی به بعد با دعوتی که از سعید رمضان مال اخوان المسلمین در کاخ سفید کردن، از اون موقع به بعد چطور دستگاه های امنیتی امریکا زیر بال و پر اسلام سیاسی رو گرفتن و چطور اینها رو جاده صاف کنه قدرتگیریشون در ایران و بعد هم اسلام سیاسی رو خودشون آوردن در افغانستان و جمهوری اسلامی افغانستان رو درست کردن و حکومت لائیک و غیر دینیش رو انداختن در 1996 و در عراق هم قانون اساسی لائیک و غیر دینیش رو انداختند و الان جمهوری اسلامی عراق درست کردن. به اینها باید گفت که امپریالیزم در دلش اسلام سیاسی وجود داره و جزء تبعات امپریالیزمه، که از قرن 19 انگلیس چطور اینها رو تقویت کرد و در قرن 20 بعد از جنگ دوم جهانی چطور امریکا وارد صحنه شد و چطور اینها رو تقویت کرد تا تمام خاورمیانه رو زیر سیطره اینها، چه عربستان که وهابیسم باشه و چه ایران یعنی خمینیزم، و الان هم اسلام سیاسی رو هم در افغانستان و هم در عراق پیاده کرد و شاید در ترکیه، در مصر پس فردا اخوان المسلمین رو به قدرت برسونن. اینا هم باید ما بهشون بگیم. بعد اینا میگن مسئله ما 28 مرداد نیست، باید بریم به 1400 سال پیش، حالا که دیگه اسلام سیاسی رو به عنوان تروریسم معرفی کردن، مسئلهشون مسئله اعراب شده، دشمن ما اعراب هستن و 1400 سال پیش، بدبختی های ما از اونجاست، 28 مرداد رو ولش کن. نمیخوام به تفصیلی که در هفته گذشته صحبت کردم، بعدن من در برابر این در حقیقت تمام و بعدش هم میگن که مسئله در حقیقت تمام پایگاه‌های نظامی امریکا و 10,000 بمب اتمی امریکا و صدها بمب اتمی اسرائیل، پاکستان و هند نیست. مسئله ما قارچ اتمی و بمب اتمی ایرانه. من عرض کردم که بار اول نیست که این در حقیقت آگاهی‌های دروغین به مردم تلقین میشه. من مثال گوبلز وزیر اطلاعات هیتلر رو زدم که چطور مردم آلمان رو در حقیقت راضی و قانع کرد برای اینکه به چکسلواکی و لهستان در سال 1938 و 39 حمله بکنه و بعد به سراسر اروپا و اون تجاوزات. اینها به طور موقت پیروز میشن، ولی در دراز مدت این آگاهی‌های دروغین بالاخره با شکست روبرو خواهد شد و اینها هم با شکست روبرو خواهند شد، همین طور که الان مچ خانم کاندلیزا رایس که گفت قارچ اتمی عراق و آقای کولین پاول که گفت کارخانه های عظیم به اصطلاح چیزهای شیمیایی عراق، و بعد ارتباطش آقای دیکچینی گفت که ارتباط صدام حسین با القاعده، که همه اینها الان رو شده. تمام این آگاهی های دروغین بالاخره رو خواهد شد و در نتیجه ما در برابر این چه کار باید بکنیم؟ بحث من این بود که ما باید در برابر این آگاهی های دروغین آگاهی راستین باید به مردم عرضه بکنیم. آگاهی راستین چگونه است؟ و من بحثی باز کردم که چطور ما باید از ابزارهای علمی استفاده بکنیم برای اینکه آگاهی‌های راستین به مردم بدیم، و در این چارچوب بود که برای اینکه ما صف دوست و دشمن تشخیص بدیم از چه ابزارهایی باید استفاده کنیم. و اون وقت من در این چارچوب مسئله دیالکتیک رو باز کردم و قوانین دیالکتیک رو، که چرا شما دو نوع برخورد به تفسیر قضایا و تفسیر جهان دارید به طور کلی. یکی یک برخورد متافیزیکیه و یکی برخورد دیالکتیکیه، و من این دوتا رو با هم مقایسه کردم که چطور در متافیزیک مسائل رو ساکن میبینن، مسائل رو جدا از هم میبینن، در حالی که در دیالکتیک مسائل رو در حال حرکت و در حال شدن میبینن. فرضاً در متافیزیک میگن یا هست یا نیست، در حالی که در دیالکتیک میگن یه چیزی میتونه هم نباشه و هم باشه، یعنی هر چیزی در حال شدنه، هر چیز دائم در حال حرکت و در حال شدنه، نمیتونیم بگیم هست یا نیست، در حقیقت همه چیز در حال شدنه. و بعد قوانین دیالکتیک رو من به طور خیلی مختصر باز کردم که دوباره اینجا من تکرار میکنم. البته بعضی از عزیزان به من اشاره کردن که نقایصی داشته و در نتیجه و بعضی هاش رو هم انداخته بودم. من در دیالکتیک قوانین کلیش عبارت از اینه به طور مختصر و چکیده در حقیقت. یکی اینه که تمام کائنات، فلک، چرخ گردون یا جهان هستی به هر حال یک کل واحد، جدا از هم نیست، در حقیقت از ماده تشکیل شده که هنوز کوچکترین واحدش در حقیقت معین نشده توسط علم، و این رو من باز کردم. چرا؟ بالاخره انسان به اتم که کوچکترینش تا اون زمان بود دست پیدا کرد و الان از اتم هم پایین تر رفته، و همیشه بشر دنبال این بوده که بالاخره ریزترین و کوچکترین ذره ماده چیه، یعنی دنبال حقیقت داره میگرده. و من عرض کردم که حقیقت مطلق وجود نداره که ما بخوایم به اصطلاح دنبالش، بلکه حقیقت همیشه نسبیه، و ما باید برخلاف فرضاً کانت که میگه هیچگاه نمیشه به حقیقت دست پیدا کرد، ما این نظر رو نباید قبول بکنیم که میگه حقیقت دست نیافتنیه. نظر ما اینه که حقیقت به طور نسبی دست یافتنیه، به همون اندازه که بشر به علم دسترسی پیدا کرده باشه و تسلط پیدا کرده باشه. بنابراین نظر کانت رو نباید بپذیریم. در این حال اونایی که مثل هگل که میخواد به حقیقت مطلق و روح جهانی در حقیقت ما رو به اصطلاح ببرتمون، اونم وجود خارجی نداره. حقیقت یک چیز در حقیقت نسبیه. بنابراین ما هنوز به کوچکترین ذره ماده پی نبردیم، ولی به هر حال جهان مادی یکیه، کائنات یا جهان هستی، و البته از در این حال که یکیه ولی تنوع بیشمار و طی تکاملش در حقیقت تنوع پیدا کرده، تنوع خارج از شماری پیدا کرده. پس این اولین قانون دیالکتیکیه که جهان در حقیقت یک کل واحده. دوم، همه ذرات این جهان بی وقفه در حال حرکتن. من گفتم که سکون مساویست با نیستی. عزیزی منو تصحیح کرد، درسته. سکون در حقیقت حالتی باز هم میتونه از حرکت باشه، در حقیقت جنبه منفی حرکته، ولی به هر حال به طور بیوقفه در حال حرکت این جهان هستی. هر ذره از این جهان هستی بر هر ذره دیگه اثر داره. عزیزان، این یک اصل بسیار پر اهمیته، برخلاف اونهایی که میخوان در حقیقت بخش‌های مختلف این کائنات رو از هم جدا بکنن. فرضاً ستاره‌ای که میلیاردها یا میلیون‌ها سال نوری از ما به دوره، این اثر رو ما می‌ذاره. همونطور که عرض کردم، نور خورشید در جهش یک آهو تأثیر می‌ذاره. هر چیزی بر چیز دیگر اثر می‌ذاره. بنابراین هر کشور بر کشور دیگه و هر سیستم بر سیستم دیگه، همه به اصطلاح جامعه بشری هم هر بخشش روی بخش دیگه اثر میذاره. حرکت به دلیل چیه؟ حالا میرسیم. بعد من رسیدم به قانونی که چرا حرکت ما داریم. حرکت دلیلش چیه؟ حرکت دلیلش وجود تضاد درونی در هر یک از این ذرات ماده و هر ذرات جامعه در حقیقت هستش. و بعد من یک مقدار وارد بحث در حقیقت قوانین تضاد شدم. اینه که از زمان یونان و چین قدیم بوده، بعدش در مولوی ما این رو به طور آشکار میتونیم ببینیم، و در حقیقت مولوی یک دیالکتیسیان بوده. و بعد رسیدیم به هگل که من یک مقدار راجع به کتاب علم منطق و پدید شناسی روحش صحبت کردم به طور خیلی مختصر. و بعد رسیدیم البته به فردریک انگلز که اون مقدار زیادی در کتاب در حقیقت انتی دورینگش قوانین تضاد رو باز میکنه. ولی بعدش من رسیدم به مقاله از ماو تسه‌تونگ، یه مقدار روی اون توقف کردم برای اینکه میخواستم یک سلسله نتیجه گیری ها ببرم، و اومدم به این که جزوه تضاد که توسط در اوائل دهه 1940 توسط ماو تسه‌تونگ نوشته شد اهمیت برای ما داره و باید بهش دقت بکنیم. چون در حقیقت ماو تسه‌تونگ هم از هگل و هم از فردریک انگلس و خود مارکس فراتر میره و تضادها رو به تضادهای عمده و غیر عمده تقسیم میکنه. دلیلش خیلی واضحه، من مثال زدم که چرا این جزوه را اصلا ماو تسه‌تونگ نوشته. برای اینکه در 1936 یا در حقیقت با شروع 1932-33 که ژاپن به خاک چین، به خاک منچوری ابتدا تجاوز میکنه و بعدش در 1936 به خاک اصلی چین، و در نتیجه در اون زمان هم چیانگ کای‌شک علیه در حقیقت نیروهای ارتش سرخ و کمونیست ها می جنگیده، حزب کمونیست می جنگیده، و قبلش هم در 1927 کارگرا و زحمتکشا و حزب کمونیست رو در حقیقت قتل عام کرد در شانگهای، و همین که ژاپن به چین حمله کرده بود. و بعد من از واقعی به نام واقعه سیان اسم بردم که در اینجا نیروهای ارتش سرخ و حزب کمونیست دو تضاد در حقیقت در خاک چین باهاش روبرو بود. یکی نیروهای چیانگ کایشک که در حقیقت با کمک ژنرال فونسک آلمانی، برای اینکه اون موقع هیتلر به چیانگ کایشک کمک میکرد و امریکا هم کمک میکرد قبل از جنگ دوم جهانی، هر دوی اینها علیه نیروهای ارتش سرخ میجنگیدن، ولی در این حال ژاپن هم به خاک چین تجاوز کرده بود. اینا دو تا تضاد بود که باهاش روبرو بود. واقعی که در 1936 اتفاق افتاد، واقعی سیان، عبارت از این بود که دو نفر از خلبانانی که سمپاتی به حزب کمونیست داشتن، چیانگ کایشک رو ربودند و آوردن تحویل در حقیقت حزب کمونیست که اون موقع در ینان بودن، در کوههای ینان بودن، تحویل دادن. حزب کمونیست و خود ماو تونگ نه تنها کاری با چیانگ کایشک نکردند، با اینکه چیانگ کایشک قاتل کمونیست ها بود و قاتل کارگرها و زحمتکشا بود، یعنی دشمن قسم خورده در حقیقت بخش عظیمی از ملت چین بود. موقعی که اوردن چیانگ کایشک رو تحویل دادن، ماو تونگ نه تنها محاکمش نکرد، یا به هر حال خیلی ها انتظار داشتن که فرضاً اعدام بشه، بلکه با سلام و صلوات دوباره فرستادش به نانکن که در اون موقع در حقیقت از پکن به نانکن به دلیل به اصطلاح تجاوز ژاپن پایتخت به اونجا منتقل شده بود. و این برای ملت چین در حقیقت سوال شده بود و بخش وسیعی از کادرهای خود حزب کمونیست که چرا محاکمه نشد چیانگ کایشک. ماو تونگ این مقاله رو در جواب اینها نوشت و توضیح داد در این مقاله که ما تضاد عمده و غیر عمده داریم، همه تضادها در یک سطح نیستن. در حال حاضر ما تضادمون با ژاپن تجاوزگر به خاک چین تضاد اصلی، عمده و تعیین کننده است. چیانگ کایشک قاتل ماها هست، قاتل مردم چین و کارگران زحمتکشان هست، ولی الان از نظر اهمیت و از نظر تضادهای درونی جامعه چین در درجه دوم قرار داره. و بعد البته موقعی که اوضاع تغییر کرد، تضاد تغییر خواهد کرد که همینطور هم شد. 1945 موقعی که ژاپن تجاوزگر از چین بیرون رانده شد، تضاد عمده و اساسی علیه چیانگ کایشک شد. و با این کاری که حزب کمونیست چین کرد، پیروزی خودش رو قطعی کرد که تضادها رو به درستی تشخیص داد. و ما الان باید بدونیم که تضاد عمده، اساسی و بنیانیمون با چیه و چیه و اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی چرا ساخته و پرداخته در حقیقت و جزء تبعات امپریالیسم و تجاوزگر خارجیه. ما این رو باید تشخیص بدیم، تضاد عمده و غیر عمده رو باید تشخیص بدیم و از این ابزارهای قدرتمند علمی برای پادزهر علیه سمپاشی ها و زهری که در بسیاری از این رادیو تلویزیون ها، دستگاه های در حقیقت ارتباط جمعی امریکا، فاکس نیوز، سی این این و یا دانشگاه هاش، مؤسسه هوور و بسیاری از این در حقیقت مؤسسات فکرسازی یا تینک تنگ ها چیز میشه، ما باید در برابر اینها در حقیقت تضادها رو تشخیص بدیم، تضادهای عمده و غیر عمده رو تشخیص بدیم و از این طریق در حقیقت آگاهی های درست و صحیح. یک نیروی سیاسی اگر بخواد پیروز بشه، باید این تضادها رو درست تشخیص بده. بنابراین این بحثی بود که من در جلسه گذشته چیز کردم، چکیش در حقیقت این بود. اما میرم روی در حقیقت بحث امروزم که امیدوارم که من یادم نره، در این حال امروز من باید گزارش مالی بدم. عرض شود که ببینیم اینهایی که تمام این دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا 99.9% و بسیاری از مفسرین تلویزیونی حالا چه ساکن لندن، چه ساکن لس آنجلس و چه ساکن لاس وگاس، اینهایی که صحبت از این میکنن که امریکا میخواد دموکراسی به ایران ببره، آیا واقعا امریکا میتونه دموکراسی به ایران ببره؟ برای اینکه اینها مجموعه اینها همشون که خواهان حمله نظامی به ایران نیستن، خواهان دخالت فعال امریکا در امر ایران هستن. بعضی هاشون دیگه جرأت اینو نمی کنن که فرضاً فقط بعضی ها مثل مجاهدین هستن که دیگه در حقیقت هیچ شرم و حیایی ندارن، اونا خواهان حمله نظامی هستن و بخشی از سلطنت طلب ها و تا حدودی هم حزب کمونیست کارگری به طور تلویحی، نه به طور آشکار. ولی بخش اعظم اینهایی که علیه کشور ما دارن عمل میکنن به هیچ وجه میگن که ما مخالف حمله نظامی به ایران هستیم. ولی باید امریکا یا انقلاب مخملی بکنه، محاصره اقتصادی بکنه و خلاصه دخالت فعال اقتصادی، سیاسی، امنیتی و یا از طریق تقویت تجزیه طلبا ایران رو تجزیه بکنه. اگر ما هیچ کدوم از اینا نشود، در آخرین، در حقیقت اون چیزی که آخرین بار بهش متوسل میشن، یعنی حمله نظامی، بحثشون اینه. و البته میگن که این اسلام سیاسی یک استبداده که به درستی هم همینطوره و امریکا میخواد دموکراسی بیاره با اونجا. بنابراین ما باید دریابیم که آیا امریکا میتونه دموکراسی به ایران ببره یا نه با دخالت‌های فعال و مستقیمش. آیا در 28 مرداد با دخالت خائنانه و جنایتکارانش دموکراسی به ایران آورد یا دموکراسی رو نابود کرد در ایران؟ ولی الان هم مشغول همینه، با انقلابات مخملیش که اون زمان توسط CIA انجام میشد و الان توسط Endowment for Democracy انجام میشه، و یا 75 میلیون دلاری که در حقیقت در دست وزارت خارجه امریکاست، میتونن اینا دموکراسی بیارن یا نه؟ بنابراین باید ما خود سیستم امریکا رو یه بررسی بکنیم و دموکراسی خود امریکا و سیستم حاکمیت در امریکا رو باید بررسی بکنیم. بنابراین امروز من میخوام وارد یه بحثی بشم راجع به خود دموکراسی امریکا. عزیزان، من از چند طریق میتونم وارد این بحث بشم. یکی تجربه خودم، برای اینکه خوب آدم گاهی اوقات آدم پا به سن که میذاره تجربیاتی کسب میکنه، برخلاف بعضی از این حقوق بگیرا که میگن اینا پیرمردن و اینا، اتفاقا مثل مرد پیر و دریا آدم میتونه با قدرت خیلی بیشتر موقعی که آدم سنش بالا رفت با مسائل روبرو بشه و احساس توانایی بیشتری، آدم موقعی که دانشش میره بالا احساس توانایی بیشتری میکنه و از زندگی هم بیشتر آدم میتونه لذت ببره. اینا چون خودشون پای منقل نشستن، خیال میکنن آدم موقعی که سنش بالا رفت لذت زندگی کمتر میشه و یا فلان. ولی به هر حال ما باید تجربه خود من به عزیزان عرض بکنم و میگذرم ازش. قبل از 28 مرداد خود من علارغم تمام تبلیغاتی که حزب توده و حزب کمونیست شوروی اون زمان میگفت که امریکا هم یک امپریالیست، یه نیروی امپریالیستیه، فقط استعمار انگلیس نیست، امریکا هم یک نیروی امپریالیستیه، با اون که من اون موقع سمپاتی چپ داشتم، سمپاتی به حزب توده هم داشتم و خوشبختانه فقط در حد سمپاتی باقی موند و بعدن البته این سمپاتی هم به تدریج از بین رفت، ولی به هر حال خود من شخصا به این تبلیغات یا به اصطلاح به گفته های حزب توده توجهی نمی کردم و خواست درونیم این بود که امریکا یک کشور دموکراتیکه و ما رو از استعمار انگلیس نجات خواهد. الان که من به گذشته برمیگردم شیوه تفکر دکتر مصدق هم همین بوده. و به نظر من این یک اشتباه مهلک بوده، یه اشتباه مهلک بود که اگر من میکردم تأثیری نداشتم در اون زمان در سن 17-18 سالگی، ولی برای دکتر مصدق این یک اشتباه مهلک برای تمام کشور ما بود که روز 28 مرداد بر پایه همین شیوه تفکر به حرف لوی هندرسون در حقیقت که سفیر امریکا باشه گوش داد و مردم را از خیابونها در حقیقت جمع کرد و یا اجازه نداد که مردم بیان توی خیابونها. به قول استیفن کینزر میگه اشتباه مهلک دکتر مصدق این بود. این اشتباه مهلک در اثر یک آگاهی نادرست بود که ما فکر میکردیم امریکا یک کشور دموکراتیکه که خواهد اومد و کشور ما را از دست استعمار انگلیس نجات خواهد داد. خود من دچار این فکر بودم. بعدن که سواک منو دستگیر کرد، طبیعتا من اومدم امریکا، اومده بودم امریکا، در جریان جنگ ویتنام اینجا بودم و چهره ددمنش و جنایتکار این دیو صفتان رو که چطور خاک ویتنام، کامبوج و لاوس رو به خاک و خون کشیدن با چشم خودم دیدم. البته درس بزرگ من 28 مرداد بود که چهره دموکراسی امریکا رو از اون موقع من شناختم، ولی بعدن جنگ ویتنام درس‌های بیشتری به من داد و الان هم درس‌های بیشتری دارم یاد می‌گیرم. ولی بعدن من شروع کردم به مطالعه کردن که در حقیقت امریکا دموکراسیش واقعا داستانش چیه، و بعدن که من برگشتم ایران در سفر اولم به امریکا، سواک موقعی که منو دستگیر کرد و زیر بازجویی بودم و شکنجه، گهگاهی بعدی از سواکی ها رو میشد باشون صحبت کرد، اونایی که کبوترهاشون بودن، و بهشون میگفتم که این شما نیستید که منو شکنجه میدید، این دولت امریکا و CIS که منو داره شکنجه میده. و اینا تعجب میکردن در حالی که واقعیتش این بود، برای اینکه سواکی ها در حقیقت المأمور و معذور بودن، اینها حقوق بگیر بودن، اینها نوکر بودن، اینها مزدور بودن که در حقیقت بالاترین سطوحشون، یعنی افرادی مثل پرویز ثابتی ها، عضدی ها، حسین زاده ها، رسولی ها، تهرانی ها، شکنجه‌گرای اصلی اینها، در حقیقت در امریکا در فورت بنینگتون در حقیقت سکول آف امریکا تربیت شده بودن، و یا در حومه تل اویف به اینها درس شکنجه داده بودن. اگر شد من یه روزی راجع به شکنجه و اینکه در امریکا چه مطالعاتی توسط American Psychological Association، یعنی سازمان در حقیقت ملی، سازمان ملی به اصطلاح روان پزشکان امریکا، چه تحقیقاتی کردن که چطور باید شکنجه داد و اعتراف گرفت، و الان چطور سایکیاتریست ها یعنی روان پزشک ها و روانشناس های امریکایی بغل شکنجه‌گرای امریکایی در زندان ابو غریب، در زندان گوانتانامو، در زندان باگرام و صدها زندان دیگه و شکنجه‌گاه های امریکا در سراسر جهان، این دانشمندان و این دکترها و این روانپزشکان چطور دارن به اینا تعلیم میدن. سواکی های ما، پرویز ثابتی ها، عضدی ها و حسین زاده ها که ما را شکنجه میدادند، اینها در حومه، در حقیقت در فورت بنینگتون ایالت جورجیا تربیت شده بودند، و یا در حومه تل اویف، یعنی دولت امریکا و اسرائیل به اینها در حقیقت. به قول یکی از بزرگان، اگر شما بخواید دموکراسی انگلیس رو که مهد دموکراسی میدوننش بخواید دریابید این بزرگان، حالا یا نهرو بوده یا گاندی بوده، ولی یکی از این بزرگان چهره دموکراسی انگلیس رو میگفت باید بیایید در هند ببینید نه در خاک انگلیس، باید برید در چین ببینید نه در خاک انگلیس، باید برید در سنگاپور و یا در مالزی ببینید، در افریقا ببینید، چهره واقعی انگلیس و امپراتوری انگلیس رو در اونجاها باید ببینید و نه در خود خاک انگلیس. حرف بزرگیه. اون موقع ما باعث می فهمیدیم و بعدها فهمیدیم که چهره دموکراسی امریکا رو در شکنجگاه های شاه می باعث ما پیدا می کردیم، در شکنجگاه های پینوشه، سوهارتو، موبوتو و یا اونهایی که بعداً در گواتمالا دیکتاتورهای نظامی در گواتمالا، در برزیل و امثال هم اومدن، در عربستان، در سلطان قابوس و عمان، در کویت دموکراسی امریکا رو ما در اونجاها باید پیدا بکنیم. ولی من برمیگردم به خود امریکا که ببینیم از ابتدا امریکا آیا واقعا یه دموکراسی بوده یا نه، و در نتیجه من بحثی رو به طور کلی میخوام راجع به دموکراسی باز بکنم که اصولا دموکراسی بورژوایی یعنی چه، بزرگان راجع به این نوع دموکراسی چی گفتن، و با بررسی تاریخ امریکا از زمان نوشته شدن قانون اساسیش چه اشکالی به خودش گرفته، نویسندگان قانون اساسی امریکا نظراتشون چی بوده، چه تغییراتی پیدا کرده تا به امروز، و الان چرا همین دموکراسی بورژوایی، یعنی دموکراسی سیاسی و نه اقتصادی، حالا خواهم گفت که تفاوت بین دموکراسی سیاسی و دموکراسی اجتماعی، یعنی دموکراسی بورژوایی و دموکراسی سوسیالیستی، تفاوت بنیانی اینها چیه و چطور دموکراسی بورژوایی، یعنی دموکراسی در حقیقت امریکا و انگلیس، برای مدت نزدیک به 200 سال چطور قشنگ عمل کرد، ولی مطابق پیشبینی که می شد و شد آنچه شد، چرا تبدیل امروز به فاشیسم شده و چاره ای نداره جز این که این نوع دموکراسی فرمال، دموکراسی سیاسی، دموکراسی در حقیقت روی کاغذ که حالا خواهم گفت چرا، تبدیل لاجرم تبدیل به فاشیسم میشه. بنابراین من وارد این بحث میشم که حالا دموکراسی امریکایی رو در سالهای 60 چه خوب امریکا، من خودم اینجا بودم و میدیدم که چقدر آزادی وجود داشت، دموکراسی وجود داشت، کسی، من خودم بدون هیچ کارت، بدون نشون دادن هیچ عکسی، هر شب تقریبا تو کتابخونه عظیم دانشگاه کلمبیا بودم. شما الان اگه بخواید وارد یه دانشگاه بشید، کجا برسه به کتابخونش، ببینید چند تا کارت باید نشون بدید. سالای 60 اینطور نبوده. کتاب فروشی هایی در اینجا بود که ادبیات مارکسیستی رو شما میتونستی بخری، نوشته های ماوتسه‌تونگ رو میتونستی بخری. شما الان بگردید و ببینید آیا اینا وجود خارجی داره و و و و آزادی برای بیان، آزادی نوشتن، روزنامه های امریکا چه شکلی داشت در دهه 1960 و امروز به کجا رسیده. بنابراین من وارد این بحث میشم که اصولاً در خود امریکا نویسندگان قانون اساسیش، این در حقیقت وارد یه بحث بنیانی میخوام بشم راجع به دموکراسی، معناش چیه و این دموکراسی سرنوشتش بالاخره به کجا کشیده میشه. اگه بخوایم اینو بررسی بکنیم باید بریم به ریشه ها. بازم هر چیزی رو که ما میخوایم بررسی بکنیم به ریشه هاش باید بریم. در حقیقت ریشه اصلی در اقتصاد سیاسی امریکاست، ولی من به این مناسبت میخواستم در حقیقت تاریخ سیاسی امریکا را یه مقدار بررسی بکنیم و بعد اقتصاد سیاسیش رو هم بعدن. در حقیقت این میباید دنباله بحث اقتصاد سیاسی باشه، ولی اشکالی نداره که تاریخ سیاسی روی مقدار، برای اینکه الان توی این هستیم که اینایی که میخوان ایران رو بهش دموکراسی بدن از طریق دخالت فعال امریکا، آقایان مؤسسه هوور، مؤسسه مطالعات استراتژیک دانشگاه عرشبت که جانز هاپکینز، دانشگاه هاروارد، خانم افسانه نجم آبادی، خانم آذر نفیسی، آقای محسن سازگارا و امثال هم و امثال هم آقای و حالا اسم کوچکتراشو نمیبرم. ببینیم خود امریکا واقعا دموکراسیش چجوری از بنیان چجوری بوده، اینا رو ما باید بریم و ریشه هاش رو دریابیم. در نتیجه برمیگردم من به تئوریسین های اصلی که بعدن قانون اساسی امریکا رو تدوین کردن. قانون اساسی امریکا اصلا چجوری نوشته شد، تدوین کنندگانش کیا بودن و دیدگاه هاشون چی بوده. سه نفر، جان جی، الکساندر همیلتون و جیمز مدیسون، این سه تا تئوریسین های اصلی قانون اساسی امریکا. و عزیزان اگر بخوان قلم کاغذی در اختیارشون باشه، چون اسم کتاب، من بعضی از این مفسرین میگن این هی اسم کتاب میبره، هی اسم دانشمند میبره، میخواد معلوماتش رو به رقم هم بگشه، بنابراین ما هم مثل خودشون باید جاهل بمونیم. نه اسم کتابی باید ببریم، نه اسم دانشمندی، نه به ریشه ها بریم. عزیزان بنابراین اگه کاغذ و قلم داشته باشن، برای اینکه راجب قانون اساسی امریکا کتاب ها نوشته شده که باید بخونیم. ما فقط نباید آثار مارکس و انگلس و لنین و اینا رو بخونیم، باید ما تمام آثار بورژوازی رو بخونیم، باید نوشته های دست راستی های بورژوا، فردریک فون هایک رو، مکس وبر رو، کارل پوپر رو، میلتون فریدمن رو، عرشبت که جان مینارد کینز رو، اینا رو ما باید بخونیم. اینا که بعد از مارکس اومدن و مارکس رو به چالش گرفتن، و قبلش رو هم باید بخونیم، از کانت و هگل و روسو گرفته تا زمان خود مارکس و آدم اسمیت و ریکاردو رو. ما به خوندن فقط مارکس و انگلس نباید اکتفا بکنیم و یا نوشته های لنین و ماو تونگ و امثال هم. همه اینها رو ما برخلاف اینهایی که در حقیقت جاهل موندن، تقصیر خودشون هم شاید نباشه، ما باید کتاب بخونیم، باید اسم دانشمندا رو بدونیم، باید مکاتب رو بشناسیم. به هر حال حرفو میکشه. یکی دو تا کتاب که لازم خوندنش، یکی عبارت از این کتابی است به اسم Federalist Papers، جان جی، الکساندر همیلتون که بعداً اولین وزیر خزانه‌داری امریکا میشه، و جیمز مدیسون که بعداً رئیس جمهور امریکا میشه. قبل از این که قانون اساسی امریکا رو بنویسن، ماه‌ها و یا سال‌ها با هم دیگه مکاتبه می‌کردن، نامه‌های بسیار پر اهمیت و تئوریکی بینشون رد و بدل شده که اینها در کتابی زیر عنوان Federalist Paper، یعنی نامه‌های فدرالی، که در دبیرستان‌ها و به حساب دانشگاه‌های امریکا هم این رو عزیزان میتونن از هر کتابخونه‌ای گیر بیارن. این اولین کتابه. کتاب‌های دیگر رو حین این بحث من باز خواهم کرد. اول ببینیم در این نامه‌ها اینا بین خودشون چه چیزهایی رو رد بدل می‌کنن، و در این حال به عزیزان عرض بکنم که نویسندگان قانون اساسی امریکا سخت تحت تأثیر جان لاک بودن. جان لاک که چند بار من اسمشو بردم، متفکر بزرگ اواخر قرن 17 انگلیس، نیمه دوم قرن 17 انگلیس. جان لاک رو هم ما باید بشناسیم. فقط یه آدم ساده نبوده، یه متفکر و یه فیلسوف نبوده، زمیندار بزرگی بوده که در نه تنها در انگلیس، در ایالت ویرجینیا، و اولین قانون اساسی ایالت ویرجینیا رو در 1640 فکر میکنم جان لاک می‌نویسه و حاکمیت ایالت ویرجینیا رو به دست 40 یا 50 خانواده میده. ما باید کتاب دو رساله درباره دولت مدنی که به اصطلاح به عنوان دو رساله یا تو اسیز مال جان لاک رو باید بخونیم. در حقیقت در دو جلد به زبان انگلیسیه، فکر میکنم به فارسی هم ترجمه شده باشه. کتاب جان لاک، دو رساله درباره دولت مدنی. تئوریسین از بنیانگذاران تئوری در حقیقت لیبرالیسم، پدر لیبرالیسم غربه بر اساس. نویسندگان قانون اساسی امریکا سخت تحت تأثیر جان لاک بودن. هیچ وقت با اینکه تاماس پین یا تام پین، انقلابی بزرگ که اونم در حقیقت انقلاب امریکا شرکت فعال داشته، اونم انگلیسی بوده، تام پین که بعد مهاجرت میکنه به امریکا که کتاب معروف حقوق بشر رو اون می‌نویسه، Human Rights، اون می‌نویسه کتابش رو، تام پین یا تاماس پین، انقلابی بزرگ. نویسندگان قانون اساسی امریکا تحت تأثیر تام پین نبودن، بلکه تحت تأثیر جان لاک بودن، که جان لاک در حقیقت اگه آدم خوب دقت بکنه دشمن قسم خورده اکثریت جامعه است. تو عمق به اصطلاح تئوری‌هاش که بری، در حالی که تام پین طرف اکثریت بوده، طرف کارگران زحمت کشان و دهقانان بیزمین بوده. نویسندگان قانون اساسی امریکا تحت تأثیر تاماس پین نبودن، بلکه تحت تأثیر جان لاک بودن. و حالا ببینیم نظراتشون چیه. و من یه مقدار نقل قول ابتدا از جیمز مدیسون میارم برای عزیزان که ببینید شیوه تفکر نویسندگان قانون اساسی اصولا چی بوده. و من این رو در جواب در حقیقت عزیزان، تمام اینها رو میتونن، کتابی من چاپ شده که الان out of print هستش، در دفاع از دیدگاه مارکس، که من در دهه 90 در حقیقت یک سلسله مقاله در جواب چپهای بریده نوشتم، زمانی که استاک مارکت در اوج خودش بود و آقای کلینتون صحبت از حقوق بشر و دموکراسی و آزادی و اینا میکرد و چپهای بریده با دمشون گردو میشکستن. الان کنار کشیدن، اون زمان من جواب اینا رو دادم. نفر اول جیمز مدیسون، یکی از نظریه پردازان اصلی بورژوازی لیبرال در امریکا و یکی از نویسندگان و امضا کنندگان اعلامیه استقلال و قانون اساسی این کشوره، که ببینیم چی میگه در نامه هایی که به جان جی می‌نویسه. او در نامه خود به جان جی و الکساندر همیلتون دیدگاه خودش رو نسبت به قانون اساسی چنین بیان میکنه. عزیزان دقت کنن. یک، نخستین هدف دولت محافظت از تمایز میان استعداد انسان هاست. استعدادها رو ذاتی میبینه و نه اکتسابی. عزیزان دقت بکنن، یعنی ژنتیک میبینه یا لااقل مادرزادی میدونه. یعنی در حقیقت شما باید فکر کنید که دیوید راکفلر و نلسون راکفلر، پسرای جان دی راکفلر، موقعی که هنوز نطفه شون بسته نشده بوده و یا در رحم مادرشون بودن میلیاردر بودن، برای اینکه پدرشون که جان دی راکفلر باشه حساب شده. نیویورک تایمز در حدود یک هفته پیش تمام اینا رو نوشته بود، مقاله‌ای به قلم لوئیس اوچیتل اگه عزیزان بتونن بخونن راجع به میلیاردرهای امریکا. ثروت جان دی راکفلر به پول امروز 150 میلیارد دلار بوده که بیل گیتس که الان ثروتش 85 میلیارد دلار تخمین زده میشه جوجه بوده در برابر جان دی راکفلر در 1909. من فکر نمی کنم در اون زمان هنوز نطفه نلسون راکفلر و یا دیوید راکفلر که اینا دو نفر از قدرتمندترین مردان ایران ایران هم البته امریکا بوده و هستن. هنوز نلسون راکفلر درگذشت ولی دیوید راکفلر الان 80 و چند سالشه و هنوز زنده است. نلسون راکفلر موقعی که میومد به ایران شاه عین یه نوکر دنبالش میافتاد. عزیزان اگه یادشون باشه نلسون راکفلر رو میبرد که آثار باستانی یزد رو بهش نشون بده، عین یه نوکر، برای اینکه تاج بخش واقعی شاه که کرمیت روزولت نبود، نلسون راکفلر و دیوید راکفلر بودن که در حقیقت اکسان موبیل مال اونا بود، شرکت های نفتی و بانک معروف چیس منهتن اون زمان بود، خانواده راکفلر. به هر حال اینا دیوید راکفلر و نلسون راکفلر در 1909 زمانی که هنوز نطفه‌شون شاید بسته نشده بوده میلیاردر بودن، یعنی موقعی که به دنیا اومدن میلیاردر به دنیا اومدن. از نظر جیمز مدیسون در حقیقت اینا افراد بسیار با استعداد بودن که میلیاردر بودن. از نظر این در حقیقت به طور ژنتیک خانواده راکفلر برتری دارند با اونهایی که در محله هارلم فرزند زندگی میکنن. دولت از این استعدادها، یعنی از این ثروتها، منتها روش نمیشه بگه، باید محافظت بکنه از مالکیت، که حق مالکیت از آن سرچشمه میگیرد. حق مالکیت از این استعدادها سرچشمه میگیرد. درجات مختلف ثروت و انواع ثروت منتج از استعدادهای نابرابر و متفاوت با هم است. یعنی کسی که 10,000 دلار در سال درآمد داره استعدادش به همون اندازه است و کسی که 1 میلیارد درآمد داره که آقای جان سایمون سال گذشته داشت، اون در حقیقت استعدادش 1 میلیون برابره، در حقیقت یا بگیم 100,000 برابره کارگریه که 10,000 دلار حقوق میگیره یا کسی که روی ولفر. عزیزان دقت بکنن، در حقیقت هیتلر هم دقیقا همین حرف رو میتونه بزنه و این حرف رو جیمز مدیسون. منتها چرا مارکس برای اینا این همه احترام قائله؟ عزیزان مارکس احترام عمیقی برای اینا قائله. دلیلش خیلی واضحه، میگه که بنیانگذاران بورژوازی و تئوریسین های اولیه بورژوازی حرفاشون رو رک و پوسکنده میگفتن، مثل فردریک فون هایک یا کارل پوپر یا مکس وبر نبودن که مجیزگوی نظام باشن و بخوان توجیه بکنن. جیمز مدیسون و یا جان لاک حرفشون رو رک و پوسکنده میگن که آره به اصطلاح به طور ژنتیک کسی که میلیاردره استعدادشو داره، کسی هم که فقیره استعدادشو داره، هیچ ربطی به مسئله جامعه و شیوه توزیع مالکیت نیست، بلکه استعدادها در حقیقت به طور ذاتی اینقدر با هم دیگه فرق میکنه و مسئله شخصیه و نه اجتماعی. دو، عزیزان دقت بکنن که بعدن به اصطلاح حالا بر پایه این چه استدلال هایی میکنه جیمز مدیسون. دلایل اصلی وجود نیروهای سیاسی متضاد، ببینید جیمز مدیسون با چه دقتی تا تضادهای جامعه رو تشخیص میده. بعضی ها خیال میکنن تضاد طبقاتی رو مارکس کشف کرده. ابدا، به دقت اینا تضادهای طبقاتی رو تشخیص داده بودن و احترامی که مارکس براشون قائل میشه برای اینه، برای اینکه به دقت به اصطلاح مجیزگو نیستن، اینا تئوریسین های تاپن. دلایل اصلی وجود نیروهای سیاسی متضاد که توجه دولت به اونها معطوف است کدامند؟ عادی ترین و پایدارترین منشأ گروه بندی ها عبارت از توزیع نابرابر ثروت هاست. ببینید با چه دقتی میبینه و تضادهای اجتماعی رو با چه دقتی میبینه. در جامعه همیشه تضاد منافع میان صاحبان ثروت و فاقدین ثروت وجود داشته است، که البته ایشون جوامع اولیه رو نمیگه، بلکه از زمان بردهداری رو لابد میگه و یا سوادش رو نداشته که بفهمه در جوامع اولیه داشته مسلمن سوادش رو، که همیشه جامعه بشری اینجوری نبوده، بی عدالتی اینجوری وجود نداشته، همیشه وجود داشته است. و اینان به همین دلیل، عزیزان ببینن با چه دقتی، و ایمان به همین دلیل دارای عواطف و احساسات و دیدگاه‌های متفاوتی هستند. احساسات طبقات پایین علیه طبقات بالا رو و خشم و کینشون رو به دقت جیمز مدیسون تشخیص میده و حالا میبینید چه احساس خطری میکنه از طبقات پایین. 3. تئوری های مختلف شیوه های حکومت، مختلف شیوه حکومت که افراد مختلف به طرفداری از آن برمیخیزند، نتیجه واکنش های عاطفی آنان در دفاع از منافع آنان است. یعنی منی که دارم قانون اساسی رو میمیشتم به دلیل عواطف و احساساتم که طرفداری از مالکینه و ثروتمندانه، میان و قانون اساسی رو میمیسن. یعنی علنان نیه که قانون اساسی به دست ما باید نوشته بشه و به نفع حاکمان و صاحبان ثروت باید نوشته بشه. علل وجودی این گروه های دارای منافع متضاد برطرف شدنی نیست. آدم حیرت میکنه که با چه دقتی مسائل رو میبینه جیمز مدیسون. و ما خوب میدانیم که نمیتوان بر انگیزه های مذهبی و اخلاقی به عنوان وسیله ای مؤثر برای کنترل این تضادها تکیه کرد. با درس اخلاق، چون مذهب میاد تو میدون، خیانت مذهب چیه؟ برای اینکه مردم رو به صلح و صفا و از بین بردن تضادها دعوت میکنه. حتی بعضی از این بودایی ها که میان میگن صلح جهانی باید برادری باشه، برابری باشه، جیمز مدیسون میگه که در این چیزا نمیشه تکیه کرد، تضاد وجود داره و باید فکری براش بکنیم. و احساس خطر میکنه از پایینی ها، یعنی اکثریت عظیم جامعه. حالا دقت کنید، بعدش میگه که بزرگترین خطر اما پیوند منافع خاصی است که منافع اکثریت را به وجود می آورد. اکثریت مردم بیگه اینا پیوند بینشون میاد، به وجود میاد در اثر همین احساسات که علیه بالایی ها دارن و ثروتمندان دارن. این اکثریت عبارت از پرولتاریای بیزمین است. جیمز مدیسون اسم پرولتاریا رو میاره و چپ‌های بریده ما جرأتشو نمی‌کنن الان اسم پرولتاریا رو بیارن. جیمز مدیسون میگه پرولتاریای بیزمین، و منظورش نه افریقایی تبارهاست، برای اینکه جیمز مدیسون در اون زمان از افریقایی تبارها احساس خطر زیاد نمی‌کنه، البته می‌کردن، حالا عرض می‌کنم به چه صورت، و یا از بومیان. منظورش سفید پوست‌های بیزمینه، اروپایی‌های بیزمینه، منظورش اونه. حالا هدف بزرگ ما جستجوی راه‌هایی در جهت تأمین نیکبختی مردم. حالا عرض خواهم کرد که منظورش از مردم چیه و حق مالکیت خصوصی علیه خطر چنین گروهی است. عزیزان دقت کنند که مردم منظورش خودشونن، چنین گروهی یعنی اکثریت عظیم جامعه. پس پنجم که حالا چرا با هم باید قانون اساسی امریکا رو بنویسیم، از آنجا که طبقات با منافع متضاد با منافع متضاد را نمیتوان حذف کرد، تنها راه حل مسئله این است که از به هم پیوستن گروه های مختلف دارای منافع مشترک یعنی اکثریت مردم در جهت به وجود آمدن یک اکثریت جلوگیری کنیم، یعنی در بین پایینی ها تفرقه بندازیم. بنابراین این قانون اساسی رو باید بنویسیم. ماشین به وجود آورنده این توازن همانا قانون اساسی است که سه تا قوه به وجود میارن: قوه مقننه، قوه اجراییه، قوه قضاییه. بالانس بین اینها و به مردم هم حالا عرض میکنم که منظورشون از مردم چیه. موقعی که قانون اساسی امریکا میگه ما مردم، we the people، عزیزان به اصطلاح اون عنوان بالای قانون اساسی رو که با خط دست نویس نوشته شده نگاه بکنن، ما مردم. جیمز مدیسون موقعی که در حقیقت تئوریسین اصلی هم بوده، جیمز مدیسون یه مقدار گرایشات یه ذره طرف مردم، ولی الکساندر همیلتون از اون بسیار بسیار کنسرواتیو تر بوده، هم از جان جی و هم از جیمز مدیسون. مردم منظورشون زنان نیست، برای اینکه زنان حق رأی نداشتن. به طور کلی منظورش از مردم یعنی نصف جامعه رده تمامه. منظورشون از مردم پرولتاریای بی زمین هم نیست، برای اینکه کسانی حق رأی داشتن در این قانون اساسی که باید دارایی به مقدار معینی داشته باشند و اکثریت سفید پوست های اون زمان نه زمینی داشتن، در حقیقت اینا indentured servants بودن، یعنی در حقیقت تبعیدی بودن، از انگلیس یا در رفته بودن و به حساب پرونده های انواع و اقسام داشتن، برمدین اومده بودن اینجا در تلاش معاش بودن. منظورشون افریقایی تبارها که به طور کلی نیست، منظورشون بومیان امریکا هم نیست، یعنی منظورشون از ما مردم، we the people، در قانون اساسی امریکا یک اقلیت طبقه متوسط و طبقه بالاست. و عرض کنم که در این حال 55 نفر امضا کنندگان قانون اساسی امریکا همگی بردهدار، ثروتمند، بعضیشون تاجر، وکیل دادگستری، پزشک و برخی دیگر رباخار و از زمینداران بزرگ زمان خود بودند. جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور امریکا که شهر واشنگتن به نامشه، ثروتمندترین مرد امریکایی زمان خودش بوده و شخصاً 216 برده داشته. عزیزان دقت بکنن، مطابق آمار آن روز خرج نگهداری هر برده در سال $12 بوده و درآمد سالانه از هر برده $257 بوده. شما اگر در اوج بالا رفتن استاک مارکت یا بورس سهام در بورس سهام نیویورک سرمایه گذاری می کردید در دهه 90 یا تا چند روز پیش یا چند هفته پیش، محال بود بتونید یه همچین درصد سودی به خودتون برات به وجود بیاد که جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور امریکا تونسته از بردهاش بیرون بکشه ارزش اضافی، خرج هر برده 12 دلار و درآمد 275 دلار. عزیزان حساب بکنن که چند هزار درصد بوده درآمد و به اصطلاح سودش. و اگر بخوایم ما منبع واقعی ثروت ها رو پیدا بکنیم، باید دنبال این قضایا بگردیم که چطور خاک جمهوری امریکا روی جسد 20 میلیون افریقایی تبار، 40 میلیون بومیان امریکا و 20 میلیون برده افریقایی تبار بنیان نهاده شد و ریشه های این ثروت های افسانه ای از کجا بوده و جورج واشنگتن ها از کجا جورج واشنگتن و بزرگترین ثروتمندان امریکا شده. اینا رو ما دنبال باید بکنیم. عزیزان اگر میخوان این رو بکنن بخوید. من اینا رو نقل قول کردم از کتابی که جری فریزا نوشته. جری فریزیا، عذر میخوام، جری فریزیا، کتابش هست Towards an American Revolution، راجب انقلاب در حقیقت استقلال امریکاست، از ساوت اند پرس. بی جهت نیست که جورج واشنگتن فلسفه سیاسی خودش رو اینطور بیان میکنه. عزیزان دقت کنن که اونایی رو که بهشون میگن founding fathers، یعنی پدران بنیانگذار، شیوه تفکرشون چی بوده. جورج واشنگتن اینطور میگه، میگه که شاید ما در موقع تشکیل کنفدراسیون خود نسبت به طبیعت بشر بیش از حد خوشبین بوده ایم، یعنی حتی راضی نیست به این قانون اساسی. تجربه نشان داده است که انسانها بدون کاربرد زور دست به اتخاذ تصمیمات و اجرای اموری که در برگیرنده بالاترین منافع آنهاست نخواهند زد. با کاربرد زور باید میگه مردم رو وادار به این بکنیم که بفهمن منافعشون در چی. این اولین رئیس جمهور امریکاست و اینا بنیانگذاران دموکراسی امریکا. الکساندر همیلتون ببینیم چی میگه، که از نظریه پردازان و نویسندگان اصلی قانون اساسی امریکاست، دید فلسفی خود رو راجع به مردم چنین می نویسد. میگه که تمام جوامع به یک اقلیت و یک اکثریت تقسیم می شوند. گروه اقلیت ثروتمندان و پاکزادگان هستند. بقیه پاکزاده نیستن. خودش پاکزاده است. گروه اقلیت ثروتمندان و پاکزادگان هستند. گروه اکثریت نیز توده های مردم هستند، عوام الناس. گفته می شود که صدای اکثریت صدای خداست. مذهبی ها اینو میگن. میگه که چنین شعاری علی رغم این که وسیعا تکرار شده و مورد قبول قرار گرفته واقعیت ندارد. اینا آدم های غیر مذهبی هم بودن، اینش جالبه، کاملا لائیک بودن و قانون اساسی امریکا بر پایه های عینی و واقعی غیر مذهبی بنیان گذاشته شده. توده های بعدش میگه که توده های مردم سرکش و دمدمی مزاجن و به ندرت قضاوت صحیح میکنن. عزیزان حالا میدونم متوجه میشن که چرا من در دو جلسه پیش راجع به طبیعت بشر صحبت کردم. شما دقت کنید که بنیانگذاران سرمایه داری، بنیانگذاران جمهوری امریکا اعتقاد داشتند که طبیعت بشر سرکش، دمدمی مزاج و به ندرت قضاوت صحیح می کنند و به قول آقای جورج واشنگتن باید به زور، با اعمال زور وادارشون بکنیم که منافع خودشون رو تشخیص بدن. این حرفا رو دقیقا هیتلر میتونه بزنه و بعدن زد. البته هیتلر هم از یک جهت جالب بود، برای اینکه حرفشو دندون نمیزد. الان جورج فرزند جورج بوش و یا دیک چینی حرفشون دندون میزنن، صحبت از دموکراسی میکنن، ولی در ته مغزشون دقیقا اینه، آنچه که از مغز هیتلر میگذشت. اینا رو من از کتاب ماکس فراند The Record of Federalist Documents یا Federalist Convention، برای اینکه یک کنونسانی داشتن قبل از نوشتن قانون اساسی که تمام این بحثا توش مطرح شد و بعد قانون اساسی رو نوشتن. این اومده تمام اون کنونسیون یا گرد همایی یا مجمع رو در حقیقت تفسیر میکنه و توضیح میده که در اون کنونسیون چه گذشت و بحثاشون رو باز میکنه تو این کتاب. جان جی نویسنده سوم، نویسنده سوم قانون اساسی امریکا، فلسفه سیاسی خودش رو آشکارتر بیان میکنه و این در حالی است که اولین رئیس دیوان عالی کشور امریکا بوده، یعنی در رأس قوه قضاییه امریکا. او میگوید طبقات بالای جامعه، افرادی برگزیده و بهتر از طبقات پایین جامعه، و بنابراین عزیزان دقت کنند، آنان که صاحبان اصلی کشورند باید حاکمان آن کشور نیز باشند. اینا رو من نقل قول کردم برای اینکه عزیزان متوجه بشن که نویسندگان قانون اساسی امریکا چه شیوه تفکری داشتن و کجا سیر می‌کردن و با واقع بینی هرچه تمام‌تر چطور دیدگاه‌های خودشون رو رو کاغذ آوردن، مکتوب کردن و به عنوان سند وجود داره. حالا چنین قانون اساسی چطوره که به مدت 200 سال عمل می‌کنه و به این خوبی؟ و چرا مارکس که میگن به من میگن اسم مارکس رو اینقدر نبر، اینقدر از اینا تعریف میکنه و قانون اساسی امریکا رو این همه ترقی خواه میدونه؟ به چه دلیل؟ دلیلش خیلی واضحه. دلیلش اینه که حالا من یه نقل قول، بنابراین لازمه که عرض شود که حالا نقل به معنا میکنم ولی اینجا اووردمش. عزیزان یادم نره که این کتاب متن کاملش، تمام این مقالات توی سایت mohit.gulshan.com هست، یعنی همون آدرس ایمیلی این سایتی که هست. متاسفانه من اصلاح خسته کننده میشه، برای اینکه تقریبا الان مدت هاست من هیچ دست بهش نزدم، ولی اونجا در حدود 50 تا مقاله از من هست، چند تا کتاب اونجا متن کاملش هست و البته 20 تا از این هر سبت که سی دی ها هست. بنابراین جاییه که عزیزان میتونن برای دیدن این مقالات بهش مراجعه بکنن گهگاهی که فرصتشو داشته باشن. این نیست که من هر روزه عوضش بکنم و دست ببرم و تکمیلش بکنم و اینا، برای این که به هر حال هر سبت که اونجا این مقالات هست. چرا مارکس از این قانون اساسی این همه تعریف میکنه؟ چرا الکسیس دو توکویل میاد اینجا کتابی می‌نویسه راجع به دموکراسی امریکا؟ علی‌رغم این که گفتم نویسندگان این قانون اساسی یه همچین شیوه تفکری داشتن، برای این که در اون مقطع به خصوص و آن درجه از رشد نیروهای مولد و پیشرفت جامعه این نوع قانون اساسی عمل می کرده و عمل کرد. ولی آیا این قانون اساسی به همون شکل موند؟ یعنی در حقیقت همین دموکراسی بورژوایی که برای این پایه، برای حاکمیت یک اقلیت بر اکثریت، ولی یعنی در حقیقت ستون فقرات چنین قانون اساسی مالکیت خصوصیه، تمام قانون اساسی بعدن مارکس در مقاله درباره مسئله یهود تمام اینا رو باز میکنه و دل و روده تمام این قانون اساسی هم 1791 فرانسه رو باز میکنه، هم قانون اساسی امریکا و قانون ماساچوست رو در حقیقت باز میکنه و میگه آزادی که میگن یعنی چه؟ آزادی مالکیت، آزادی مالکیت خصوصیه، نه آزادی انسان. برابری یعنی چه؟ در برابر قانون اساسی که میگن اونی که راکفلره و اونی که تو زندانه هر دو در برابر قانون مساوی هست، در حالی که اون وقت بعدش میگه که چطور اینا نمیتونن با هم یکی باشن و و و همینجوری اینا رو دل رودش رو باز میکنه. ولی میگه در اون زمان به قول خودش نقل به معنا، حالا من میکنم از همون مقاله درباره مسئله یهودش، که میگه که آزادی سیاسی یعنی همین، آزادی سیاسی یعنی حق رأی حتی به اون اقلیت، نسبت به فئودالیسم یک قدم غول‌آسا به پیشه و در نتیجه این قانون اساسی در این لحظه تاریخی قدم غول‌آسایی به پیشه نسبت به سیستم قبل خودش که فئودالیسم باشه و این در حقیقت بخش‌های وسیعی از توده‌های مردم رو از وابستگی به کلیسا یعنی از مذهب و کلیسا، از مالکان، از اربابان و از زمین آزاد میکنه و تبدیل به پرولتاریایی میکنه که در حقیقت بعدن در حقیقت این صاحبان ثروت اینها رو اجیر خودشون میکنن و تبدیل به کارگران و طبقه کارگر آینده خواهند شد. اینها بعدن راجع به این قضیه صحبت میکنیم. حالا چه بر سر حالا چه بر سر این قانون اساسی رفت؟ من آنچه که میخوام باز بکنم که الان وقت نیست و من گفتن که 5 دقیقه بیشتر دیگه وقت ندارم، آیا این قانون اساسی، البته دموکراسی گسترش پیدا میکنه، در جنگ اول جهانی برای اولین بار به زنان حق رأی داده میشه، این یه گسترش دموکراسیه، 1965 به سیاهان امریکا یعنی به افریقایی تبارها حق رأی داده میشه، البته بومیان همیشه در اون مثلا اردوگاهایی که در حقیقت مثل زندانهای بزرگی باقی میمونن و در 1960 که من اینجا بودم در حقیقت اوج دموکراسی امریکا بود. از 1973 به بعد که امریکا در حقیقت وارد یک دوره بحران ساختاری میشه که اینا رو در اقتصاد سیاسی امریکا باز خواهم کرد، چه شد؟ به این ترتیبه که از زمانی که ریگان بر سر کار میاد در حقیقت همین قانون اساسی شروع میکنه تکه به تکه در حقیقت لگدمال شدن، که من میخواستم امروز باز بکنم که در از زمان ریگان به بعد و بعدش در زمان در 5 سال 6 سال اخیر که جورج دبلیو بوش و دیک چینی در رأس قدرت بودن، چه بر سر همین قانون اساسی رفته و چطور آنچه که الان حاکم بر امریکاست کاملا تعریفش با تعریف فاشیسم مطابقت داره. اینو من این جلسه نمیرسم، ولی جلسه آینده باز خواهم کرد که چه بر سر قانون اساسی امریکا که جیمز مدیسون، الکساندر همیلتون و جان جی نوشتنش و بعد گسترش پیدا کرد به اصلاحیه های 14 گانش که تکمیلش کردم، اونا خیلی ترقی خواهند، اصلاحیه های 14 گانه واقعا حق آزادی بیان، حق آزادی حرکت، حق آزادی جابجایی و بسیاری چیزها رو در حقیقت به مردم امریکا میدن. اینا رو من در جلسات آینده باز خواهم کرد که ببینیم امریکا در حال حاضر علی رغم تمام اون انتقاداتی که من کردم که بعدن دموکراسی یه مقدار گسترش بیشتر چطور به طرف فاشیسم رفته، اینا رو ما باید باز بکنیم و ببینیم آیا امریکا به قول آقایان قادر به این هست که به کشور ما دموکراسی بده، به عراق دموکراسی بده، به افغانستان و سومالی و به جهان دموکراسی ارائه بده. به هیچ وجه اینطور نیست. من در عرض این چند دقیقه‌ای که وقت دارم سریعا عرض شود که گزارش مالی میدم برای اینکه به تعویق نباید بیفته و به عزیزان عرض بکنم که در عرض این 5 هفته‌ای که من گزارش ندادم $3,000 خرجمون بوده و $1,600 رسیده. عزیزان دقت بکنن به گزارش مالی. سانتا کلارا کالیفرنیا $100، اوکلاهوما سیتی اوکلاهوما $300، کوکتلام بریتیش کولومبیا $50 کانادایی، پلزنتون کالیفرنیا $100، لس آنجلس کالیفرنیا از پورا فشن $150، ریچموند هیل اونتاریو از کانادا $400، از فینیکس آریزونا $120، دوباره این دوست عزیز سانتا کلارا کالیفرنیا $100 دیگه، دوست عزیز کیوان از سکوگن سوئد $100، از نوردرشتد آلمان $50، و از دوست عزیز بینام و نشانی از بیکرسفیلد $200. به این ترتیب ما در حقیقت عزیزان رو میخواستم پیشنهاد بکنم که یادآوریشون بکنم که مرتب من هی گزارش مالی و به اصلاح چیز گزارش مالی رو البته باید من هر 2 هفته یا 3 هفته بدم یا حد اکثر هر ماه به ماه. برای اینکه من میخواستم گزارش بدم چیز زیادی نرسیده بود. اگه بخوان برنامه ادامه پیدا بکنه امیدم اینه که طوری باشه که ما بازم کم نیاریم که چیز بکنم. در جلسات آینده من کوشش میکنم این بحث رو ادامه بدم. امروز عرض شد که یه مقدار به اصطلاح برنامه دچار اختلال شد و آقای شهرام همایون واقعا تمام کوششش رو کرد که به هر حال برنامه اجرا بشه و از دانیل عزیز هم که این همه کوشش کرد تشکر میکنن که ما رفتیم با هم دیگه موتور برق اجاره بکنیم و اینا داستانی داره خودش، ولی به هر حال امیدوارم که این برنامه تکرارهاش رو عزیزان بتونن ببینن، ولی 10 شب امشب این برنامه تکرار خواهد شد و یکی دو بار دیگه هم باز در این هفته تکرار خواهد شد. به این ترتیب من از عزیزان خداحافظی میکنم. روز و شب عزیزان خوش.